الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مفهوم غناء بود که لغویین در مورد آن اختلاف کرده بودند و کلامشون مضطرب بود. در قاموس گفته بود الغناء من الصوت ما طرب به، صدایی که موجب طرب بشود. در مصباح المنیر گفته بود الغناء مد الصوت المشتمل على ترجیع المطرب، که مشهور در کلام فقها هم همین هست که غنا مد صوت است که مشتمل بر ترجیع مطربه. و انصافا این کلام مصباح المنیر که مورد قبول مشهور فقها قرار گرفته غیر عرفی است. اشعار لهوی گاهی با صدای خوش خوانده میشه، هیچ درش ترجیع نیست، صدا رو بر نمیگردونن به حلق، ولیکن با همون آواز آرام تحت تأثیر قرار میدن مستمع را. مضمون اشعارم که میخونن اشعار عاشقانه و لهویه. کدوم عرف تأمل میکنه در صدق غنا بر این؟ ولذا در مجمع البحرین گفته که از صوت المشتمل و علت ترجیح المطرب او ما یسما بالعرف غناءن و ان لم یطرب. خب اینم که دیگه با این او ما سمی بالعرف غناءن و ان لم یطرب تعریف رو خراب کرد دیگه. معنیش اینه که هر چه عرف بگوید غنا. غنا چیست؟ آن چه را که عرف بگوید غنا هست. خب این معنا کردن فایده ای نداره. در لسان العرب میگه کل من رفع صوته و والله فصوته عند العرب غنا، هر کس صدایش را بلند کند و پشت سر هم بخواند، این عرب میگوید غنا است. خب اینهایی که قرآن میخوانند، مدداهی میکنند، اینها صدایشان را بلند میکنند، تحسین صوت هم دارند، این غنا است. این روایتی که میگفت وشتن بو قول از زور یعنی الغنا، عرف یه معنای عمی میفهمید که شامل قرآن خواندن به صدای زیبا هم میشد، که امام زین العابدین کان احسن الناس صوتن، و وقتی قرآن میخوند سقاها جمع میشدن دور منزل ایشون صدای قرآن ایشون رو بشنوند. عرف میگفت یغنی؟ قطعا اینطور نیست. ولذا ما معتقدیم این تعریف ها برای غنا مصداق همون کلامی است که آقایون گفتن. گفتن لغوی شرح الاسمی معنا میکنه، تعریفش جامع امانه نیست. سعدانه نبتون این مقدار هم که مفید نیست، علاوه بر اینکه وساقت لغویین که قول به غیر علم نگویند، اینا برای ما ثابت نیست. او دنبال تألیف کتاب لغت بوده، بالاخره نمیشه که بگه نمیدانم. تو یک جا دیدید که لغوی بگه لا اعرف و معنا، بالاخره یه معنایی براش پیدا میکنه و میگه. اینا معلوم نیست ثقه بودن در حالا خبره هم بودن، وساقتشون به این معنا که جعل بکنن نمیگیم ها، قول به غیر علم نگویند، دقیق حرف بزنن، این ثابت نیست. و تعارضم که داشت، استرابم داشت، خلاف وجدانم بود. حتی اون تعریف مصباح المنیر که مورد قبول فقها بود جامع امانه نبود. برخی از قناهای یقینی ممکن است مشتمل بر ترجیح نباشد. آقا اصلا عرض شود خدمتون که اون مغنیه های عجب و عجم و عرب که دیگه مصداق بارز غنا و آوازخوانی است، آوازشان اصلا آرام میخونه بدونه که چهجهه بزنه، ولی دیگه بله. حالا بالاخره انسان به گوشش که میخوره، که بالاخره به گوشمون خورده که استماع نکردیم، سما که شده دیگه. مخصوصا زمان طاغوت خب سوار ماشین میشدی، ما هم که کوچیک بودیم نمیتونستیم نهی از منکر بکنیم که میذاشتن. ما چهچه نمیزنه، خیلی آرام میخونه ولی دل رو میبره. و از اون طرف آقا بعضی از این مداهای خوش صدا اینها خب فرقیق صوت دارن، مد و صوت دارن، ترجیع دارن. خب مطرب به این معنا که انسان خودش رو میخواد تکون بده، همراهی کنه با این قرآنی که میشنود، این مدعایی که میشنود، این میشه غنا. وشتنه بو قول زور یعنی الغنا، اذا میز الله الحق و الباطل فعین یکون الغنا قال مع الباطل، شامل اینا میشده. ولی زا این تعریف ها جامع و مانع نیست. مرحوم محقق اصفهانی عاشق محمد رضای صاحب وقایت الاذهان که ظاهرا استاد امامم بوده، یه رساله ای نوشته در غنا، امام نقل کرده. خلاصه این رساله اینه که میگه غنا آواز موزون هست ولو از یک انسان بد صدا، یک انسان انکر الاصوات رفته فن موسیقی رو یاد گرفته و شعر که میخونه با رعایت فن موسیقی آواز متناسب داره، این آواز متناسبش غناست. و این مطلب رو فرموده، شاهد هم آورده، گفته ببینید شاعر میگه که وقتی که اذاق نانی القرشی دعوت الله به ترشی، وقتی قرشی غنا میخونه میگم خدایا ای کاش کر بودم و نمیشنیدم. خب این انکر الاصوات بود ولی میگه غنا. و در این حال ایشون فرموده غنا اونیست که شأنیت طرب داشته باشه. طرب چیه؟ طرب اینه که عقل رو زائل کنه، مثل حالت مستی. به قول امام این حرفا با هم جور نمیاد، این که تناقض‌گویی شد. که از یک طرف شما میگید غنا صوت موزونه ولو شخص صدا ردیع داشته باشه، تعبیر میکنه و این لم یطرب، ولو به خاطر این صدای بد موجب طرب نشود. از اون طرف میگید غنا اونیست که موجب طرب میشود شعنن، و طرب هم در حدی است که زوال عقل می آورد، عقل را از بین می برد. صدای بد که شأنیت اطراب نداره، شأنیت اطراب یعنی برای انسانهای متعارف طرب میاره، نه برای انسانهای بی احساس. انسانهای بی احساس که مثلا احساس ندارن. دیدید بعضی ها هرچی جوک میگی نمیخنده، میگی که احساس نداره، بریم یکی رو پیدا کنیم تا جوک گفتیم میخنده. طرب هم همینه، بعضی ها احساس ندارن، هرچی شما صدای خوش به اینا عرضه بکنی این اصلا تو این عالم ها نیست. ایشون میگه شأنیت اعتراف اینه که برای متعارف مردم طرب انگیز باشه. خب نه نه نه، مرادش از شأنیت تصریح کرده. ببینید تعبیرش اینه، میگه که الذی من شأنه ایجاد الطرب لمتعارف الناس و طربه هو الخفه التي تأثر الانسان فتكاد ان تذهب بالعقل و تفعل فعل المسکر لمتعارف الناس فالصوت الخالی عن التناسب لا يكون غناء و این اوجب الطرب و قصد به الله. میگه صدای خوش که ناموزون است این غناء نیست، ولو به خاطر این که صدای خوش است موجب خفت در انسان میشه، انسان رو سوا کنه، انسان خودش رو تکون بده، اما این صوت موزون نیست. گاهی برخی همین عادی هم که صحبت میکنن چنان لحنی داره که انسان به وجد میاد، به حالت طرب میاد، نحوه سخن گفتن اینطوره، ولی متناسب به اون معنی که تناسب موسیقی ندارن. ایشون میگه این غنا نیست. از اون طرف میگه صوت متناسب ولو از شخص ردیع الصوت غنا هست، ولم یطرب بل اوجب اکثر طرب. خب ردیع الصوتی که صدایش موزون است، متناسب است، فن موسیقی را رعایت میکند، ولی مطرب نیست، بل اوجب اکثر طرب. و اگر این غناست پس چرا شما قبلا فرمودید که من شأنه ایجاد الطرب؟ و از طرف دیگر شما معنایی که کردید برای طرب به قول امام خیلی سخته که طرب اونیست که سبب زوال عقل بشود. بابا نوع غناها اینطور نیست، نوع مصادیق بارز غنا در این حد نیست که از خود بی خود کند انسان را و بی عقل بکند. ولی انسان خوشش می آید، ولی دیگه این که بلند شه حرکات معقولی از سر بزنه این معمولا نیست. این تعاریف رو از کجا آوردید؟ اصلا تو کلمات لغویین هم این مطالب نبود. و انصافا این اشکال امام وارد هست. ما این که ایشان مرحوم آشق محمد رضا اصفهانی فرمود که صوت ردی غناست و امام در مقابل فرمودن نخیر، به وجدان لغوی صوت ردی غناء نیست ولو صوت متناسب و موزون باشد. ما نمیخواییم قطعی بگیم، فرمایش امام هم برای ما روشن نیست که آیا صوت ردیع موزون و متناسب این در عرف عرب غنا بود یا غنا نبود، برای ما واضح نیست چون معنای غنا مجمل است، ما درست نمیفهمیم معنای غنا چیست. بعید نمیدانیم مزدون همین است که غنا بر صوت ردی صادق نباشد، اما جازم شدن به این مطلب کار مشکلی است. ولی عرض ما اینه که شک کم بکنیم شبه مفهومی غنا بشه که بر صوت ردی منطبق است یا منطبق نیست، براءت از حرمت استماع به صوت ردی جاری میکنیم. صدای بد، ولی صدای بدی است از شخصی که معلم موسیقی است، کاملا فن موسیقی رو در این آوازش رعایت میکنه، ولی صدای چندشاوری دارد. خب این معلوم نیست غنابر صادق باشه، دلیل بر حرمتش نداریم. امام جازمن میگن نه، اصلا عرف اینو غنا نمیداند، و این شعر اذا غنانی القرشین استهزاء، مثل اینکه به کچل بگن زلفلی، به انسان بخیل بگن حاتم. به این قرشی بدصدا هم گفتن که مغنی. این تحکم و استهزاء بود. امام نظرشون اینه، ولی برای بنده روشن نیست. و الذي يسهل الخطف، این که شبهه مفهومی هم بشود مجرای براءت است. امام تناسب یک امر فطری است، لازم نیست که اینها علم بر... یه مقدارش علم آکادمی که با قول آقایون، و الا اونایی که درس نخونده بودن مغنی بودن و همون وجدان فطریشون رعایت میکردن. خود امام اینجور تعریف میکنه غنا رو، ایشون میگه که اولا اینه که تعریف کنیم غنا را که صوت الانسان. خب جز اول تعریف اینه که صوت الانسان باشد غنا. غنا صوت انسان است. حالا اگر یک بلبلی، یک طوطی بیاد تقلید کنه صدای یک مغنی را، لازمه این کلام اینه که دیگه او غنا نیست. دستگاه موسیقی که آلات لحوه، غنا با ضرب آلات لحو فرق میکنه. غنا صوت است، کیفیت صوت است. خب میگن صوت الانسان، ولی اگر واقعا آموزش بدن به طوطی که دقیقاً صوت انسان را تقلید کند و صوت لحوی را تقلید کند، آیا او غنا نیست؟ امام میفرمان نخیر، صوت الانسان غناست. این اختصاص به ایشان ندارد. مرحوم هاشم محمد رضا اصفهانی هم گفت که صوت انسان غناست، و الا اگر از ریختن آبشار، از آبشار یک صدای موزونی به گوش برسد که این غنا نیست. بله، اون که صدای موزون باران، نم نم باران، یا اون جوی آب یا آبشار وقتی آب به زمین می‌ریزد، یک صدای قطره قطره‌ای که روی زمین بریزند، یک صدای موزونی هست، اون غنا نیست. اما آیا اگر یک طوطی هم تقلید انسان بکنه، صوت لحوی انسان رو تقلید کنه، این غنا نباشد؟ نه، ظاهرا این غنا هست. به قول ایشون مثل ضبط میمونه. خب صوت الانسان، الذي له حسن ذاتي، شرط دوم این است که صوتت حسن باشد. صوت ردی غنا نیست. البته صوت حسن ولو فی الجمله، این بهانه نشه که از این به بعد هر کی این سرودها رو گوش بده بگه بابا این که صداش خوب نیست که. نه دیگه، صوت حسن ولو فی الجمله. وله شعنیت و ایجاد طرب به تناسبه لمتعارف الناس. شرط سوم این است که شعنیت اطراب داشته باشه، به خاطر موزون بودن شعنیت اطراب داشته باشه برای متعارف مردم. ولو بالفعل مطرب نباشد، برای این آقا چون این آقا احساس نداره، ولی این صدا برای متعارف مردم شعنیت. گاهی مضمون غنا جوریست که ضد حاله، او مانع میشه از طرف، او مهم نیست. این صوت به نحویست که شعنیت داره که موجب سبکیه و خفت نوع مردم بشه. خصوص شخص من مهم نیست، ممکن است من بی احساس باشم. خصوص این کلام هم مهم نیست، ممکنه این کلام مضمونی دارد که ضد اون طرب در کیفیت صوت عمل می کند، ضد حال می زنه به قول شما، اونم مهم نیست، مهم اون صوته، اون صوتی که شأنیت داره برای اطراف. ایشون اینجور معنا می کنه. بعد میگه غنا نه مد صوت درش لازمه نه ترجیع لازمه، فقط همین غنا یعنی صوت لهوی و باطل. عذر میخوام، ببخشید، اشتباه تعبیر، اشتباه. امام فرمودن غنا صوت مطرب است، نه صوت لهوی است. نه الغنا لیس مسابقا لصوت لهوی و الباطل ولا صوتا مناسبا لالحان اهل الفسوق والكبائر. نه خیر، صوتی که من شأنه الاطراب، همین. کی گفته غنا صوت لهوی است؟ کی گفته غنا صوت باطل است؟ چرا مرحوم شیخ میفرماید که غنا صوت متناسب با مجالس و الحان اهل فسوق است؟ بسیاری از غناها خارج هستند از این تعریف هایی که آیون میگه، و بسیاری از الهان اهل فسوق، بسیاری از الهان اهل فسوق غنا نیستن. غنا باید مطرب باشه. خب اهل فسوق یا ادبیات خاصی دارن، اصلا نه هم محتوای حرف زدنشون هم کیفیت حرف زدنشون، همون که غنا نمیشه که. اصلا دیدید بعضی ها اصلا صحبت که میکنه معلومه که این به قول چی میدونم این تعبیرها زشته، چاله میدونی، هم محتوای حرفش هم کیفیت حرفش، این که غنا نمیشه که. نه الهانش هم همینه، نه دیدید چیزون حرف میزنن. ایشون میگه پس مناسب با الهان اهل فسوق نشد غنا، حتی غنا منسابقه با صوت لهوی هم نیست، غنا صوت مطربه. این محصل فرمایش ایشانه. بعد ایشون فرمودن این را هم بدانید واضح است برای ما که هیچ جای تردید نیست، محتوا هیچ نقشی در غنا ندارد، محتوا هیچ نقشی در غنا ندارد. با این کیفیت صوت شما شعر حق بخونید یا شعر باطل و لهوی بخونید، فرق نمی کنه، غنا صدق می کند بلا فرق بین ان یکون کلام باطلا او حقا و حکمتن او قرآنن او رسائن لمظلومن و هو واضحن لا ينبغي التأمل فيه. خب ما بعد از این که دستمون از کلمات لغویین کوتاه شد، دستمونم از عرف کوتاهه. حالا غیر از این که ما معنای الفاظ عربی رو به طور دقیق وجدان نمی کنیم، حتی خود عرب زبان ها هم دقیق لفظ غنا رو معناش رو نمی دانن. بله یک مصداق بارزی داره، فلان آوازخوان مغنیت العرب، نمی دونم اینو می دونن، اما دقیق بگن این آوازی که شعر حافظ را می خواند این غناست یا غنا نیست، خود اینها هم نمی دونن. ولذا ما دستمون از فهم عرف هم کوتاه است. ما باید ببینیم اون مقدار که یقینا غنا برش صادق است، اون عقد به قدر متعقن کنیم، در مازادش براءت جاری کنیم. اول از این شروع بکنیم که آیا شرط صدق غنا لهوی بودن و باطل بودن مضمون کلام هست یا نیست. سه قول در مسئله هست. بله امام فرمودن که غنا اونیست که صوتیست که حسن ذاتی دارد و لذا صوت ردیع غنا نیست. بالاخره باید این غیر از تناسب، غیر از تناسب صوت، غیر از اینکه موزون است که این هم موجب یک حسنی می شود در صوت، غیر از این حسن ذاتی داشته باشه، خوش صدا باشه، غیر از اون تناسب حسن ذاتی داشته باشه، یعنی طرف خوش صدا باشه. ظاهرش اینه که در کلام مرحوم عاشق محمد رضا اصفهانی احتراز بود از صوت حیوانات و صوت مثلا نزول مطر و رسیدن قطرات آب روی زمین. حالا ضبط صوت عرفاً صوت انسانه، منم قبول دارم، منم همین رو عرض میکنم، منم عرض میکنم بعیده که ما بخوایم از صوت انسان احتراز کنیم، از صدای مثل توتی که تقلید انسان میکنن یا اختراع کنن یک دستگاهی رو. واقعا علم پیشرفت کرده، بیان کامپیوتر یه جوری بدن، نرم افزار جوری که واقعا صدای انسان شبیه صدای انسان تولید کنه و آواز بخونه، بعد یکی بخونه که صوت انسان نیست پس حلال. نه، به قول شما بعید نیست که این آقایون احتراز میخوان بکنن از همون صوت طبیعی حیوانات، صوت طبیعی باران و باد. صوت طبیعی بلبل هم غنا نیست، اما اگر خواست تقلید کنه هر سبب خدمتتون که صدای انسان را، اون واقعا اگر واقعا اینقدر بتونن یادش بدن که شبیه آواز هر فلان آواز خون بخونه، خب اینم بعید نیست غنا باشه. سه قول هست در مسئله این که آیا معتبر است مضمون کلام باطل باشد یا نه. قبلا عرض کنم هیچ کس نگفته که باطل بودن مضمون کلام یعنی گناه بودن، ترغیب به منکر. نه خیر، اونی که میگه شرط در غنا این است که محتوای آن باطل باشد، یعنی اشعار عشقی، اشعار عاشقانه، عشقهای مجازی اوناست که در عشق هر سبت که زیبارویان و اینها می سرایند و حالا یا معشوق فرضی یا معشوق حقیقی در او رابطه با او شعر میگن، در فراقش، در وصالش. این بحث هست، مراد از غنا بطلان و لهوی بودن مضمون این هست، نه اینکه مشتمل بر گناه و ترغیب به گناه باشه. قول اول قول کسانی است که میگن شرط صدق غنا اینه که مضمون کلام باطل و لهوی باشه. محقق ایروانی جز این دست است، منتها میگه من از باب قدر متعقن میگم که قدر متعقن در صدق غنا این است، ولی بعد که توضیح میده میگه آقا اینایی که میگن محتوای کلام مهم نیست، صوت لهوی، آخه این اونایی که غنا میخونن صوتشون چه فرق میکنه با صوت اینایی که شعرهای درست میخونن؟ خیلی از موارد فرق نمیکنه. محتوا شعر عاشقانه باشه یا شعر عشق به خدا باشه یا عشق به زیبارویان باشه، این بالاخره این در کیفیت صدا چه نقشی داره؟ این بگید نه اون لحو صوتش لحوی است، این صوتش لحوی نیست، لحو که ربطی به کیفیت صوت نداره، لحو مربوط نیست به محتوا حالا ایشون اینجور فرموده که انل کیفیت فی ذاتها لا تتصف باللهو و البطلان بل المدار فی الاتصاب باللهویه هو مدلول الکلام. این نظر ایشان است. بعد راجع به مناسب و بودن با الهان اهل فسوق هم که مرحوم شیخ فرمود ایشون هم اشکال کرده مثل امام، فرموده الهان اهل فسوق چیه؟ چه فرق میکنه با الهان اهل طاعت؟ چه فرق میکنه الهانشون؟ خب شما از باب اینکه نوعاً داشت‌ها دستمال یزدی دست میکردن و میچرخوندن، میگید این رفتار اهل فسوق است، ولی تسبیح چون متدینین میچرخوندن میگید این رفتار اهل طاعت است. بعد تو تسبیح هم فهم میذاری، تسبیح ها فهم میکنه، اون تسبیح داشت ها یه جور دیگه بودی، تسبیح متدین جور. این از باب اینه که شما مأنوس شدید با این چیزها، شما مأنوس شدید اهل فسوق یه الهانی داشتن، شما تا این لحن رو میشنوید میگید بابا من قبلا که یادم میاد این لحن رو از اهل فسوق شنیدم، میگید لحن اهل فسوقه. والا چه تناسبی داره این لحن اهل فسوق باشه اون لحن لحن اهل اطاعت باشه؟ چه فرق میکنه لحن؟ آهنگ اهل فسوق با آهنگ اهل اطاعت چه فرق میکنه؟ حالا ببینید، حالا ما داریم آقا ناقل الکفر لیس به کافره، ما داریم قول محروم ایروانی رو میگیم، آخرش بگید نادرست، اما اینقدرم واضح البطلان نیست که شما میگید، اینقدرم واضح البطلان نیست. خیلی ما شنیدیم از افراد مختلف که وارد هم بودن، میگفتن بین این سرودهایی که پخش میشه لحنش با این سرود با این ترانه هایی که قبل از انقلاب خونده میشد یا الان در جای دیگه خونده میشه خیلی لحنها با هم فرق نمی کنه. حالا گاهی مثلا خیلی شدید میشه بحث دیگه، حالا اونو میرسیم، میگن لحنها با هم فرق نمی کنه، اصلا یک علمه. خب این علمو میشه شما در ترانه های عاشقانه استفاده کنی، اسمشو میذارن ترانه خون و آواز خون و عرض شود که سرودهای اونور آب و اگر نه یه چیزهای قابل توجیه بخونی، اشعاری رو بخونی آخرش یه یا ابوالفضلی بگی، اینو میگن نه این سرود انقلابی و سرود مذهبی و ولی کیفیت ادعا میکنن. مرحوم استادم در این دوره اخیره در بحث قضا به همین مذهب قول اول تمایل داشت که حالا بعد نقل میکنیم، ادعا میکنن کیفیت در غناهای محرم با در این آوازهای که میگن حسنوا اصواتکم بالقرآن یا در مراسی یا در مدائح فرق نمیکنه، همین مدائحی که میخونن اصلا اینایی که کارشون هم گرفته اینا اصلا خیلی ها مراد همون قوانین موسیقی رو میکنن. قول دوم در مقابل قول اول میگن اصلا محتوای کلامش نقشی نداره در غنا، غنا کیفیت صوت. امام نظرشون اینه که حتی میگن واضحون لا ینبغی التأمل فی. مرحوم استاد در ارشاد و طالب نظرشون این بود، شاهد هم ذکر میکردن، میفرمان شاهد بر این که غنا کیفیت صوته اینه آدم از دور که یه صدایی میشنوه میگه این غناست، با اینکه محتوا هنوز به گوشش نخورده، مواد این کلام رو تشخیص نمیده. گاهی اصلا یک شعری است که مشترکه، آدم نمیدونه این که میگه که نمیدونم من اسیر عشق تو شدم، این فعلا معلوم نیست داره به کی خطاب میکنه. حالا آخرش معلوم میشه. فعلا داره شعر میخونه، من اسیر عشق تو شدم، من اسیر گیسوی تو شدم، نمیدونم من چیه تو شدم. خب اون میگه داره غنا میخونه دیگه، یه نگاه نمیکنه که آخرش چی بگه، آخرش اون تخلصش چی باشه. بعد مرحوم استاد فرمودن شاهد بر این که غنا کیفیت صوته موثقه عبدالاعلاست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغناء و قلت انهم یزعمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم. در عروسی دختر رو که می آوردن پیش به سمت خانه داماد اینجور می خوندن جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم، واسه ما آمدیم نزد شما، بیایید به ما تبریک بگید تا ما به شما تبریک بگیم. اینو به عنوان غنا ذکر کرد. بعد سائل میگه که مردم فهم میکنن پیامبر اجازه داد که اینجور گفته بگن. فقال کذبوا ان الله عز وجل یقول و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم قال ويل لفلان مما يصف، وای بر اون شخص که این سخنان را میگوید. رجل لم يحضر المجلس، کسی که نزد پیامبر نبود دروغ به پیامبر میبندد. خب این جمله ای که سائل گفت غنا، امامم تایید کرد که این غناست و پیامبر اجازه نداد، مگه این محتواش باطل بود؟ جئناکم جئناکم حیونا حیونا، منتها ما ردیع الصوتیم، غنا نیست. اونایی که میگفتن حسن الصوت بودن میشد غنا. این هم قول دوم. نه دیگه، رجلان یعنی اون رجل لم یحضر مجلس پیامبر را، یعنی چی؟ آه ویلون لفلانن من ما یصف. بعد راوی میگه که اون فلان یه شخصی بود که تو مجلس نبود. خیلی بعیده این که امام فرمود ویلون لفلان من ما یصف. بعد راوی میگه که و مراد امام از این فلان یک شخصی بود که در مجلس نبود. نه اینجور پشت سر هم خب توضیح بده. راوی میگه و اراد بهی رجلا لم یحضر المجلس، ظاهرش اینه که ویلون لفلان من ما یصف، رجلون لم یحضر المجلس، این شخصی که در مجلس پیامبر نبود داره همینجوری حرف میزن، خودش ندیده همینجوری میاد میگه. مقصود اینه. خب مرحوم استاد در این دوره کتاب قضا و شهادات مطالبی فرمودن، ما بودیم ولی ظاهرا برگشتن تو این کتاب قضا و شهاداتشون که چاپ شده نیست، تکرار همون حرفای ارشاد و طالب. فرمودن نه، قدر متقن از غنا همون جاییست که محتوا لحوی باشه و اینی هم که گفته شده، ایشون میفرمونن گفته شده که این صداهایی که از دور به گوش میرسد نمیدانی محتوایش چیست، ما میگیم غناست به صرف کیفیت صوت، معلوم میشه محتوا دخالت نداره. ایشون میفرمون نه، اینا همون تداعی معانیه، اونسه. یک سری چیزها آدم چون از بس این حالتها رو شنیده، چون آخه اون الان که الان که نمیگه که مرحوم آقای تبریزی اون زمان قدیم رو میگفتن که خودشون جوان بودن از دور صداها رو میشیدن، میگفتن که ما میگفتیم شون اینجور گفتیم ما میفهمیدیم غناست. خب اون تداعی معانی میشه، خب آدم اونس داره، این آقا داره غنا میخونه محتوا. هیچ وقت کسی نمیاد تو رودخونه نصف شب چند تا جوان بیان زیارت جامعه کبیره رو با این صدا بخونن که این معلوم میشه همین شعرهای مبتذل رو داره میخونه. اما حالا اگر در یه مجلسی بود که سیاه زده بودن هر سیاه تو بازم آدم از دور صدا بشنوه، صدا این چه صدای زیبایی، اون وقت بازم یاد غنا میفته. نه اون تناسب این که خب میبینه توی این جوانها به تیپشون نمیخوره که اینها بیان قرآن و دعا رو با این صدا بخونن، تداعی معانی میشه. اینشون اینجور میفرمون. قول سوم رو هم عرض کنم انشاءالله بحثش جلسه آینده. قول سوم قول مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی فرمودن که گاهی کیفیت صوت به نحویست که محتوای حق را هم می پوشاند و عرف میگه این غناست. گاهی محتوای باطل جزء العلل میشه و این کیفیت صوت را غنایی میکنه. نمیشه یک جور حساب کرد، دو جور غنا داریم. غنایی که صوت حسن هست در حد متعارف، محتوای کلام چون باطل است و لهویست اور میگه هذا غنا. گاهی محتوا حق است در همون حد متعارف صوت موزون و حسن باشد اور نمیگه غنا. اما شروع که کرد متعارف اون یهو دیدیم بابا رفت به اون آهنگ تند از امام حسین میگه، ولی چی میگه چجور میخونه دیگه، میگن نه دیگه این شد غنا. یعنی کیفیت شدیده صوت لهوی تأثیر میگذاره در این که اون محتوای حق فراموش بشه، اینم غناست. فالغناء علی قسمین، به نظر واقع بینانه ترین قول همین قول میاد که گاهی صوت حسن متعارف دارد، صوت متناسب با لهو است، محتوا چون لهوی است تتمیم میشه این مطلب و میشه غنا. گاهی همین مقدار از صوت متناسب با لهو در مضمون حق که خونده میشه عرف میگه این غنا نیست، مگر ریتم رو شدیدتر کنید دیگه از اون ریتمای اونور آبی بشه که دیگه میگن بابا دیگه خاموشش کن این دیگه شد غنا. اینم قول سوم. تأمل بفرمایید انشاءالله هفته آینده.